رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست، شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش اول. ارائه کننده حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. با فضل و عنایت خداوند در این جلسات میکوشیم که دعای مکارم الاخلاق، 20 دعا از صحیفه سجادیه علیه السلام رو بخوانیم و مختصر توضیح پیرامون اون عرض کنیم. و کان من دعائه علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. 20 دعای صحیفه دعایی است که اون حضرت در طلب مکارم اخلاق و مرضی افعال به پیشگاه خداوند تبارک و تعالی عرضه داشتند. ابتدا توضیح مختصری عرض کنیم از معنای مکارم اخلاق و مرضی افعال. مکارم جمع مکرمه است، از مصدر کرم. کرم در مقابل لؤم یعنی بزرگواری، ارزشمندی، خیرخواهی، به این معانی مختلف میاد. مکارم اخلاق، مکارم اخلاق یا مکرمت اخلاقی که مفرد اون هست، یعنی خلقی و سجیهی که بزرگوارانه است، اثر کرامت است. در روایتی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده است که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من برای تکمیل کردن و تمامیت بخشیدن به مکارم اخلاق مبعوث شده ام. پس می شود گفت مکارم اخلاق اون خلقها و خویهایی هستند که چنان ارزشمندند، چنان گران قدرند که غایت و هدف از بعثت پیامبر صلوات الله علیه و آله می تواند آراسته شدن انسانها به اون خلقها باشد. اخلاق هم که جمع خلق است. خلق گفتن مثل خلق که هیئت ظاهری انسان رو معنا میدهد، هیئت باطنی انسان رو معنا میده. یعنی انسان یک وضع ظاهری، یک هیئت ظاهری، یک قیافه ظاهری داره، یک وضع و قیافه باطنی داره. همونطور که در ظاهر آدم ها سیاه و سفید و زرد و کوتاه و بلند و موی صاف و موی مجعد و انواع و انواع ویژگی ها در قیافه ظاهرشون ظهور میکنه که هر کدوم با ترکیبات خودشون درجاتی از زیبایی رو ایجاد میکنه، در باطن انسان ها هم خصلت ها و صفات و ویژگی های گوناگون یه آرایش باطنی، یک ساختار باطنی رو برای انسان رقم میزنه که ازش تعبیر به خلق میکنن، در مقابل اون وضع ظاهری که ازش تعبیر به خلق میکنن. جمع این خلق میشه اخلاق. ما یه وقت اخلاق رو به عنوان یک نهاد بهش نگاه میکنیم، مجموعه دستورات، مقررات، ارزشها، هنجارهایی که در یک جامعه یا در همه جوامع بشری رواج داره. آنچه ازش در میان مغرب زمینیان به عنوان اتیک یاد میکنند. یه وقت خلق و اخلاق را به معنای ویژگی های باطنی و نفسانی و درونی انسان تلقی میکنه. این دو تلقی تفاوت هایی رو در ارزش گذاری و در تحلیل و در توضیح معنای اخلاق ایجاد میکنه. آنچه در اینجا ما بهش میپردازیم اون معنایی است که عرض کردم، یعنی ویژگی هایی که در وجود انسان است. به عنوان یک نهاد، یک دستگاه به اخلاق اینجا نگاه نمی کنیم، بلکه به عنوان ویژگی های فردی نگاه می کنیم. وقتی اخلاق رو به عنوان یک نهاد و دستگاه بهش نگاه می کنیم، طبیعتاً نظام هنجاریش میتونه مبتنی بر غایات باشه، میتونه مبتنی بر وظایف باشه، میتونه مبتنی بر فضائل باشه اگر فضائل رو جزئی از غایات حساب نکنیم. اما اینجا علل خصوص وقتی به عنوان ویژگی رفتاری انسان و یا صفتی در انسان یا به تعبیر دقیق تری که علمای اخلاق گفتن ملکه‌ای در وجود انسان، ویژگی رسوخ یافته‌ای در نفس انسان معنا می‌کنیم، خلق را و جمعش اخلاق را، طبیعتاً نزدیک میشه به همون معنای فضیلت، یعنی اون ویژگی‌های کریمانه، بزرگوارانه یا به تعبیر اون فضائل اخلاقی که در وجود انسان شکل گرفته است. خب این که ما در نظام هنجاریمون ناظر به غایت باشیم یا به وظیفه یا به فضیلت تفاوت‌های ایجاد می‌کنه. در نظام اخلاقی غایت انگار، نتیجه گرا، ما فعلی را اخلاقی تلقی می‌کنیم که پیامدها و نتایج مطلوبی به بار بیاورد. در نظام اخلاقی وظیفه گرا یا ناپیامدگرا ما فعلی را اخلاق تلقی می‌کنیم که انجام دادن اون وظیفه فاعل اخلاقی باشد، حالا چه این وظیفه را خدای تعالی تعیین کرده باشه چه هر مصدر و منبع دیگری که فعلا با اون کاری نداریم. در نظام اخلاقی فضیلتگرا مهم آن است که انجام این فعل چه آثاری در جان و روح و شخصیت فاعل بر جای می‌گذاره. ممکنه فعل واحد در دو شخص مختلف آثار متفاوتی بر جای بگذاره یا از منشأ‌های متفاوتی صادر بشود. یک فاعلی از سر کرامت، از سر بزرگمنشی کار خاصی رو انجام می‌دهد، دیگری همون کار رو از سر عادت یا حتی خدای نکرده از سر خصاصت و رکاکت طبع انجام میدهند. آنچه مهمه اون وضعیت روحی و نفسانی و شخصیتی است که در فاعل فعل محقق میشه. ما اینجا بیشتر با این بحث کار داریم، یعنی داریم به ویژگی هایی که به صورت ملکات نفسانی در میان، جزئی از شخصیت و هویت فاعل فعل می شوند نگاه می کنیم و اونها رو در این دعا از خدای تبارک و تعالی به زبان سید الساجدین می خواهیم. پس مکارم الاخلاق که در واقع اضافه صفت به موصوف خودش هست، یعنی اخلاق کریمانه، اخلاق بزرگ منشانه، یعنی ویژگی های رسوخ یافته ای در نفس و جان آدمی که منشأ کمال است برای انسان، منشأ صدور افعال کمالی است برای انسان و خود به خود در انسان یک ارتقاء و پیشرفتی رو در ذات انسان و شخصیت انسان ایجاد میکنه. و مرضی الافعال، اینجا هم باز اضافه صفت به موصوف شده است، و مرضی الافعال یعنی و الافعال المرضیه، مرضیه یعنی پسندیده، مطلوب، مورد قبول. افعال هم یعنی کارهایی که از انسان با هر انگیزه‌ای ممکنه که سر بزنه و صادر بشه. پس در این دعا امام سجاد علیه السلام از خداوند طلب میکنند مکارم اخلاق را و مزید افعال را طلب میکنند، این که به ویژگی‌های آراسته بشود که افعال خوب، افعال دارای مکرمت، دارای بزرگواری و بزرگمنشی از او به شهودت داده می شود، در وجود او به صورت ملکی نفسانی برگیرد. این ملکی نفسانی شدن افعال خوب در واقع نشان‌دهنده تحول شخصیت انسان و ارتقاء شخصیت انسان است. اگر این رو از جهان توضیح بدهیم، باید این را عرض کنم که ما انسان ها در افعال مستقیم هیچ گونه تحول و حسی درش روا داشته نمیشد. عمل های بی تحول یا به طبیعی تسکل عمل های ما در مقابل پدیده های دیگه است. شاید کنید که بعد در راه میرم شاخه درختی که صورت کنم این بوده و خلاصی در صورت کنم ایجاد میکنه. من ناخواسته و بی التفات اون شاخه رو با درد خست میزنم. اگر در یه حالت پرهیجان تری باشند و آسیب جدیدتری دیده باشند
ناخواسته و بی‌اتفاق اصلا بتونی دقت کنم چیکار دارم میکنم، ممکنه سر اون شاخه رو سر اون خار رو بشکنم. این فعل اصلا فعل اخلاقی یا غیر اخلاقی نیست، چون دارش اراده آدمی، تحمل آدمی، اراده محسوس به انتخاب و اختیار آدمی، آگاهی آدمی حضور نداره. توی رفلسیت اول بهتنم ناحیه انسان خارج، اما یه وقتی هست که نه، من با تحمل و درک میکنم مثلا بعد از این اون شاخه به صورت من برخورد کرد، فکر میکنم که این شاخه جای من رو گرفته که ممکنه غیر از من به صورت دیگری هم برخورد کنه، بهتر شاخه رو عقب بزنم یا نوک خارم این شاخه رو بشکنم یا هر کار دیگری که با این تحمل و درکی به اون میرسم. این جایی میتونه موجود بشه به اخلاقی بودن و از نظر اخلاقی بار مثبت داشتن و بار منفی داشتن. خب حالا فکر که من با تحمل و تفکر و کتاب و کتاب انجام میدم، میرفت این کتاب کتابش خیلی برای من گران است و سنگین است، چون باید با خودم بجنگم، با خودم چلنجار بروم تا این جور از من ساده بشه. این آنها من بیرون میدونم احتیاج به کمک شدن داره، ولی من هم مشاقل خاص خودم بودم، باید برای اون وقت بستم، باید پولی رو به اتصال بدم به اون مالی رو ببخشم، در حالی که خدا من محاسبات هم نشون میده که یه مقدار بعد مالی آنچنان نیست که بی ماها با حرف کنم. جایی سخن را دوار میشنوم و مرومی ها دارد یا باید پخش کنم یا اخیل عملشون بدم یا باید پیشتنداری کنم و زندگی یه دیگر بگذارم. این جاها کسی که یک صفت به عنوان ملکی اخلاقی داری رسوخ پیدا کرده، فعل متناظر با اون صفت رو به آسانی انجام میده. آدمی که حلیم است و پیشتندار است به راحتی خودش رو کنترل میکنه و قدرناک نمیشه و فرخاشگی نمیکنه. آدمی که کریم است و بخشنده است به راحتی از آسایش خودش یا وقت خودش یا امکانات خودش به محض خود آسایش رو رفاه دیگران صرف نظر میکنه. همزال اینها پس تبدیل شدن یک صفت به ملکه در وجود انسان باعث میشه که فعل متناظر با اون صفت به سهولت و سادگی از انسان ترک کنه. این به معنای عادت شدن افعال خوب نیست، چرا به همین معنی، ولی عادت شدن رو با دو نگاه بدهید به نگاه کنید. عادت شدن به معنای که یک رفتاری چنان در ما رسوخ پیدا میکنه که عاقلانه و ناآگاهانه از ما ترک میکنه. مثل اینکه من یه تکیه‌کلامی در اسمای سخن خودم بی التفات توجه تکرار میکنم یا بدون اینکه بخواهم با انگشتان خودم بازی میکنم یا با محافل خودم بازی میکنم یا با تصویر بازی میکنم و اگر دید ازم به خود چه میکنی خواده به خود میام و متوجه شدم که به چیکاری مشغول هستم. البته این کارها پشتش نفس و فعالیت نفس و این تحلیل فلسفی وجود داره، نمیتون وارد اون تحلیل بشه. ولی برحال در ساحت آگاهی به توجه من نیست. اگر معنای عادت این باشه، البته تذکر کتاب نمیشه. اگر قواعد اخلاقی به این معنا در ما عادت بشوند که ما خود به خود بدون تحمل، بدون درنگ، بدون التفات حتی، بدون ارزش داوری و در اون سریع ذهنی خیلی از ما صادر میشه دیدید که بعدا شاید به یاد نمیارید که کاری از ما صادر شده، این هرگز نمیشه یک فضیلت اخلاقی حساب کرد و طبیعتاً مراد از این ملکات اخلاقی اینها نیست. اما اگر مراد از عادت همی باشه که انجامش برای من سهل شده، انجامش برای من قربت‌آمد شده، ازش که بوده با انتفاده ترد رو انجام میدم، هر بار که انجام میدم میفهمم چیکار دارم میکنم، قصد دارم در آنچه این انجام میدم، ولی اینکه با خودم کلنجار نمیگیرم و ممانعتهایی در اینی از جان من برخواسته، مقامل ذهنی و روحی و عاطفی از ایران رخت بربسته. اگر چنین باشه این عادت چیز بدی نیست اتفاقاً معنای ملکی شدن یک فعل اخلاقی هم است. در مطالب ادعا به زبان سید الزاویدی میخوانید که ما رو به اخلاقها و ویژگیهای خلقها و ویژگیهای اخلاقی کریمانه، بزرگوارانه، بزرگمنشانه آراسته بفرماید و افعال مطلوب، افعالی که مورد ستایش و تسکین اغلا باشد، مورد ستایش و تسکین انسانهای شایسته باشد و انسانهای صحیح از آن جهت که صحیح هستند کارها را خوب و درست بدانند، ما را به افعالی چنین راه دارد. این دعا مثل دکتر دیگر دعاهای عزمی از کلام علیه السلام و خودشان دعاهای سید الصالحین علیه السلام و صلوات بر محمد و آل محمد شروع میشود. اللهم صل علی محمد و آله. در خلال این دعا هم موارد مکرری ذکر صلوات تکرار شده است. حالا در اینکه تمام این تکرارها از متن اصلی و بیان مبارک خود امام بوده است یا مواردی ممکنه اضافه ناسخان بوده باشه، ولی این جزئیات بحث نداریم. یعنی آنچه مسلمه موارد زیادی از ادعیه سید الساجدین با طلبات شروع میشه، با طلبات عظیم و آمیخته است در طول دعا و با طلبات هم ختم میشود. در مورد اینکه چرا چنین ویژگی در دعاهای اهل بیت و خصوصا امام سجاد علیه السلام وجود دارد، شاید بهترین توضیح و توضیح روایتی باشد که از حضرت امیر علیه السلام نقل شده است که فرمودند اگر حاجتی به پیشگاه خداوند عرضه داشتی با سلام و صلوات بر پیامبر و آل پیامبر دعای خودت رو شروع کن، بعد از آن حاجت خودت رو نقل کن. و در تعلیم این مطلب هم فرمودند که خدای تعالی کریمتر از آن است تو از او دو یا سر حاجت بخواهی، یکی را بخواهی و دیگری را رد کند. اونی اقتدای کرامت او این است که اگر یکی از موارد رو پذیرفت با همه موارد همون گونه معامله کند. این طلبات دعایی است که مسلماً مقبول و پذیرفته شده است، چرا که اصولاً از خداوند در فرشتگان او این دعا شروع شده است و ما به حمد خداوند طلبات می‌فرستیم و از سوره مبارکه احزاب می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خداوند و فرشتگان او به پیامبر طلبات می‌فرستند، یعنی درود و رحمت الهی رو شامل حال او می‌کنند، خدا رحمت و رحمت خودش رو شامل حال او می‌کنند، فرشتگان که در طاعت این رحمتن این رحمت رو به پیشگاه او می‌کنند. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ای کسانی که ایمان آوردید به پیامبر درود بفرستید و سلام بفرستید، سلام شایسته یا درود بفرستید و تسلیم هر روز باشید به نوبت تسلیمهای گوناگونی که در اینجا هست. خب بنابراین این دعا با آنکه ما از عنوان طلبات یاد میکنیم درخواستی است که حتما اجابت میشه، چون اولا خود خدای کار رو انجام داده، بعد از ما خواسته انجام بدیم و جانی امر رو اطاعت میکنیم. وقتی که این دعا رو درخواست میکنیم، این مسئله و مسئله از خدا میخواهیم، تو حتما این دعای خدا مستجاب بود. بنابراین هر چه دعایی رو با این طلبات کریم کنیم، قبلش بعدش و در خلالش این دعای شریف رو تکرار کنیم، طبیعتا اون دعا رو به اجابت نزدیکتر کردیم. ضمن اینکه خود این ذکر مضامین گوناگونی رو در بر داره، یعنی این ذکر خیلی پرمعنا جهات متعددی درش جمع شده. اولا چون دعا و با خواندن خدای تبارک تعالی شروع میشود با لفظ اللهم، که در واقع به معنای یا الله یا الهی خطاب به خداونده، پس اقرار به وجود خداوند و وحدانیت خداوند و الوهیت خداوند و نیازمندی ما به او، و اینکه ما درخواستهای خود رو باید به پیشگاه او عرضه کنیم، اینها همه در همین کلمه اللهم اکرمه میشه. اینجا ما پیامبر و آل پیامبر درود میفرستیم، معلوم شده که پیامبر رو با منزلت ویژه او و جایگاه ویژه‌ای که در
پیشکار خداوند داره که از منقبت او و پیشکاری او و امانت او و بعد امانت احضر او ماشین شود اخبار به نمونت و اطالت اون حضرت و امانت اون حضرت احضرت اون حضرت هم در این جاها هست. از این دور الان پیاخری که از این دنیا رفته و امروز در میانمانی درخواست درود و رحمت و عنایت اراده میکنیم پیداست زندگی حضرت مرد و عاقبتی بعد از مردن و کتاب کتابی و مورد رحمت دهنان کلام گرفتنی و محتار رحمت دهنان کلام حتی برای شخصی با منزلت و دارو پیامبر قائلی بنابراین خود این دعا در ذهن خودش احتیاجی از حقایق دینی و معرفتی و توحیدی رو دارد ضمن اینکه قدرشناسی و صفات نعمت وجود پیامبر است محبتهای اون حضرت عنایتهای اون حضرت و رحمت جلیانی او شامل حال امت جلیده است و مخصوصا از وقتی خدا نفت شده از مفرمیدم که هر گاه فرمنده او میفرستید درود قصرا جنبوریده نیمه کاره نفرستید در من صلواتی که ناقص و ناتمام باشد نفرستید و بعد در تصویر او گفته شده است که صلوات قصرا صلواتی که فقط به نام مبارک حضرت ختم شود و آن را در دیرو ذکر نکند. ولذا صلوات کاملی که مزید پیامبر است این است که نام مبارک اون حضرت و آن اون حضرت رو با هم ببریم و بیان اللهم صل علی محمد و آل محمد رو با هم ذکر کنیم. خب جای مکان الاخلاق با صلوات بر محمد و آل محمد شروع می شود و بعد اولین درخواستی که در این دعا خیلی سادگی مطرح میکند مسئله ایمان است و بلر به ایمانی اکمل ایمان انشاءالله در نوبت دیگری درباره ایمان و بلوغ ایمان و کمال ایمان دعاتی رو به عرض خواهم رسوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.